با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل پنجم. شنوندگان عزیز، اکنون به مطالعه خود در متی فصل 5 آیه 13 الی 14 ادامه می دهیم. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپهی بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند. قوم خداوند در هر زمان و تحت هر شرایطی نمک و نور دنیا هستند. بعضی ها به جای کلمه طعم از کلمه مزه استفاده می کنند. من استفاده از این کلمه را بیشتر دوست دارم. اگر نمک مزه خود را از دست بدهد. مشکل ما امروزه این است که در اکثر کلیساها اعضا نه تنها مزه و نمک خود را از دست دادن، بلکه حتی مانند فلفل هم نیستند و قدرت تحریک و ایجاد انگیزه در دیگران را نیز ندارند. این روزها مسیحیانی که همچون فلفل و نمک باشند خیلی کم پیدا می شود. خوب است که بدانید نمک باعث حفظ شدن مواد عالی در غذا نمی شود، اما کار نمک این است که مانع از بین رفتن آنها می شود و نجاتشان می دهد. من و شما هم باید همچون نمک بر روی این زمین باشیم و بر روی دنیا تأثیر مثبت بگذاریم. مسیحیان همچنین نور جهان هستند. مسلماً در پادشاهی و ملکوت آسمان ایماندارانند که نور جهان خواهند بود. برای ما ایمانداران چنین دستور و قانونی فوق‌العاده است. لازم است که ما چه در همسایگی خود و چه در هر جایی که قدم می‌ذاریم نور باشیم و بدرخشیم. ما به خودی خود نوری نداریم، ولی کلام خدا در ما نور و روشنایی ایجاد می کند. نور بودن یعنی کلام خداوند را به هر شکل ممکن به دیگران برسانیم. توجه کنید، معنی حرف من این نیست که شما مکررن از کلام خداوند در حرفهای خود استفاده کنید، بلکه منظور من این است آن نوری را که خداوند به شما داده با دیگران در میان بگذارید. خیلی راحت هر یک از ما می توانیم بذر کلام را در افراد بکاریم و سپس به آرامی و با محبت آنان را به یک کلیسا برای تعلیم یافتن معرفی کنیم و یا اطلاعاتی درباره برنامه‌های رادیویی مسیحی در اختیار ایشان قرار دهیم تا از طریق آن برنامه‌ها دانه کاشته شده شروع به رشد نماید. مطمئن باشید که هر یک از ما به روش‌های مختلف می توانیم نور جهان باشیم. متی فصل 5 آیه 16 می گوید همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. آن گروهی که خود را جزو آزادی طلبان سازشکار مذهبی می دانند و فکر می کنند که روش و طریق ایشان کاملا صحیح می باشد، معتقدند که موعظه بالای کوه بیش از اینکه خدا محور باشد، فردگرا و دارای مضمون اشرافیت انسان نسبت به دیگر مخلوقات است. چنین لغاتی را تنها این گروه استفاده می کنند. اما کاملا روشن است که موعظه بالای کوه نه مضمونی بر اساس اشرافیت انسان نسبت به دیگر مخلوقات دارد و نه فردگرا می باشد. موعظه بالای کوه کاملا دارای مضمون خدا محوری است. محور و مرکز این موعظه خود خدای قادر متعال است. آیا شما در متی فصل 5 آیه 16 این را می‌بینید که می‌گوید بگذارید نور شما آنقدر بر مردم بتابد که اعمال نیکوی شما را ببینند و شما را جلال دهند و دست نوازش بر پیشانی شما بکشند و به شما یک مدال طلا و یک جام افتخار اهدا کنند؟ به هیچ عنوان. این آیه صریحاً می‌گوید بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا پدر ما خداوند که در آسمان است جلال یابد. موعظه بالای کوه خدا محوری می باشد. در طی دوره حکومت هزار ساله خداوند عیسی مسیح بر زمین همه آنچه انجام گردد و گفته شود خدا محوری خواهد بود. و در عصر حاضر، در دنیای از دست رفته‌ای که من و شما در آن زندگی می‌کنیم، مقصود و هدف اولیه ما در هر چیز باید جلال دادن خدا باشد. این موضوع آنقدر حائز اهمیت می‌باشد که هر مسیحی به عنوان وظیفه باید با دیدی جدی به آن بنگرد. هدف و منظور زندگی ما فقط باید جلال دادن خدا باشد. رابطه اهالی ملکوت با شریعت. در متی فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته‌های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. به خاطر داشته باشید که بخشی از قوانین موسی شامل تشریفات و مقررات مراسم می‌شود. مسیح قربانی گناهان ما و دنیا بود. برای که بر مذبح قربانی گشت و این نقشه خدا بود حتی قبل از اینکه پایه‌های زمین را بنا کند. مسیح نیامد تا تورات موسی و نوشته‌های انبیا را باطل کند، بلکه آنها را تمام نماید. او آن را به انجام رساند در اینکه تمام مدت زندگیش بر روی زمین شریعت و قوانین عهد عتیق را حفظ نمود و مورد احترام قرار داد. و آن معیاری را که انجام آن برای انسان قرار داده شده بود، او به طور کامل به انجام رساند. و اکنون او قادر است که به شما و من و هر ایمانداری عدالت و نیکویی کامل خودش را انتقال دهد. معیار خدا تغییر نکرده است. اما من و شما با قدرت و توان خیش قادر به انجام آن نیستیم. ما به کمک نیاز داریم. به یک منجی احتیاج داریم. ما به لطف و رحمت نیاز داریم و آن را به دست می آوریم وقتی نزد عیسی مسیح می آییم. در متی فصل 5 آیه 18 می گوید: به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقینا همه یک به یک عملی خواهد شد. من امیدوارم آنچه که در این مبحث به عنوان موعظه بالای کوه براتان ذکر نمودم دستخوش تفسیر اشتباه نگردد. من به هیچ عنوان نمیگویم که ما آزادیم تا هر کدام از قوانین موسی را که دل ما میخواهد زیر پا بگذاریم. حقیقت این است که شریعت و قوانین موسی هنوز هم جزو معیارهای مهم خداوند به حساب میآید. من از انجام معیارهای خداوند ناتوانم و این حقیقت مرا به سوی صلیب مسیح هدایت میکند. و تنها راهی که برای انجام رساندن کامل آنها میشناسم این است که همان شخصی را که شریعت را به طور کامل به انجام رساند قبول کنم و به او ایمان آورم، یعنی عیسی مسیح منجی برگزیده خدا. در متی فصل 5 آیه 19 میخوانیم: پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود. شما نمی توانید شریعت و فرامین خدا را بشکنید و در این حال با آن زندگی کنید، ولی از سوی دیگر هم نمی توانید به قدرت خودتان آنها را حفظ کنید. تنها یک راه می ماند و آن هم به نزد عیسی آمدن است، زیرا از حضور او قدرت و نیرو و نجات دریافت می کنید و غیر ممکن ها به قوت او ممکن می شوند. قوانین شریعت راه نجات نیست، اما وسیله می باشد که راه نجات را از طریق قبول عیسی مسیح و کار عظیم او را نشان می دهند. در متی فصل 5 آیه 20 می گوید: این را نیز بگویم که تا شما از علما و پیشوایان دین یهود بهتر نشوید، محال است بتوانید وارد ملکوت آسمان شوید. خیلی مهم است که در اینجا منظور عیسی مسیح را درک کنیم. بر طبق قوانین شریعت، فریسیان به دلیل رعایت نمودن آن قوانین به عنوان افراد عادل شناخته می شدند. ولی این به تنهایی مورد قبول نبود. چگونه امکان دارد که عدالت من و شما از عدالت فریسیان بیشتر گردد؟ بله، به سعی و کوشش خودمان غیر ممکن است. ما به مسیح نیاز داریم که این کار را برای ما انجام دهد. در فصل 5 آیات 21 الی 22 می‌خوانیم: گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود محکوم به مرگ می‌باشد. اما من می‌گویم که حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی، باید تو را محاکمه کرد، و اگر برادر خود را ابله خطاب کنی، باید تو را به دادگاه برد، و اگر به دوستت ناسزاگویی، سزایت آتش جهنم می باشد. چقدر این جمله ها عظمت دارند. در واقع وقتی شما از دست برادرتان عصبی می شوید، تبدیل به یک جنایتکار قاتل شده اید. آیا هنوز معتقدید که قوانین موسی را به درستی حفظ می کنید؟ شما نمی توانید با شکستن قوانین و شریعت بر طبق آن زندگی کنید. شما نمی توانید ادعا کنید که موعظه بالای کوه دین و مذهب شما است و بعد در عمل آن را زیر پا بگذارید و هر بخش آن را بشکنید. شنونده عزیز، من و شما هر دو به یک نجات دهنده نیاز داریم که خود به طور کامل شریعت را به جا آورده باشد و ما به عدالت او عادل شمرده شویم. در متا فصل 5 آیه 26 می‌خوانیم: وگرنه در زندان خواهی ماند و تا دینار آخر را نپرداخته باشی بیرون نخواهی آمد. توجه کنید که عیسی در ترجمه اصلی به زبان یونانی از عبارت هر آینه به تو میگویم در اینجا استفاده میکند. بدین ترتیب او در واقع تعلیم خود را به سطحی برتر از تعلیم موسی قرار میدهد. او به این ترتیب خود را در مرتبه قانونگذار و همچنین در جایگاه یک مفسر قانون قرار میدهد. در متا فصل 5 آیه 27 الی 28 می‌خوانیم: گفته شده است که زنا مکن، ولی من می‌گویم که اگر حتی با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کردی. برای سالهای متمادی کلام من در هر محولی این بود که فقط عیسی مسیح توانست شریعت را به طور کامل انجام دهد و نه هیچ کس دیگری جز او. یک روز یک شنبه صبح من بار دیگر در موعظه خود این جمله را تکرار کردم و بعد از جلسه یک آقای عظیم الجثه با صدای خشن و صورتی که از شدت عصبانیت کاملا قرمز شده بود به نزد من آمد و گفت: تو همیشه این عبارت را تکرار می‌کنی که کسی جز مسیح شریعت را حفظ نکرده است. من می‌خواهم بدانی که بنده شریعت را به طور کامل حفظ می‌کنم. یادم رفت برایتان بگویم که این شخص متعلق به یکی از آن فرقه های انحرافی بود و در این حال در جلسات کلیسایی که من شبانی آن را بر عهده داشتم شرکت می کرد. چون ادعا می کرد که قوانین شریعت را حفظ می کند، به او گفتم: خب باشد، بگذار نگاهی به آن بیاندازیم. و سپس آیه 22 فصل 5 متا را به او نشان دادم، همان قسمتی که در متا فصل 5 آیه 22 درباره خشم صحبت می کند را به او نشان دادم، که خداوند می گوید با یک خشم قاتل برادرت شده ای. اما او معتقد بود که نه تنها آن قانون، بلکه همه قوانین عهد عتیق را حفظ می کند. ولی من واقعا به این موضوع شک داشتم. سپس به او آیه 28 را نشان دادم که می گوید: ولی من می گویم که اگر حتی با نظر شهوات آلود به زنی نگاه کنی، همان لحظه در دل خود با او زنا کردی. و بعد در ادامه به او گفتم: حالا مستقیم به چشمای من نگاه کن و به من بگو که هیچ وقت مرتکب چنین زنایی نشدی. او خودش را جمع جور کرد و خواست دوباره از خودش دفاع کند، ولی باید آنجا بودید و چهره اش را می دیدید که تا بناگوشش سرخ شده بود. او زیر لب غرغر کرد و چیزهایی گفت که زیاد خوشایند نبود و بعد هم رویش را برگردان و آن مکان را ترک کرد. مسلم بود که آنجا را ترک می کرد. شما هم اگر واقعا صادق باشید، هیچگاه ادعا نمی کنید که همه قوانین شریعت را نگاه داشته اید. فراموش نکنید که 10 فرمان وجود دارد. اگرچه متا 2 مورد از آنها را به رشته تحریر در آورده است، ولی من مطمئنم که مسیح هر 10 فرمان را در جمع ذکر کرده بود و متا همه را ثبت نکرده است. من مطمئن هستم که خداوند عیسی مسیح نه فقط 2 مورد، بلکه هر 10 مورد فرامین خداوند در عهد عتیق را در مرتبه والاتر و برتر تشریح نموده بود. دوست عزیز، موعظه بالای کوه به من نشان می‌دهد که گناهکارم و نیاز دارم که به نزد مسیح بیایم و او مرا مورد رحم و لطف قرار دهد و کمک کند. وقتی که به زبان اعلام می کنید همه نکات موعظه بالای کوه را محترم داشته اید و بر اساس آن زندگی می کنید و سپس در عمل آن را زیر پا می گذارید و می شکنید، در واقع فقط یک مطلب را عنوان کرده اید که شریعت برایتان هیچ اهمیتی ندارد. در آیات زیر خداوند به سبک بسیار با شکوهی درباره شریعت و روابط انسان با آن صحبت می کند. در متی فصل 5 آیه 29 الی 30 می خوانیم: پس اگر چشمی که برایت اینقدر عزیز است باعث می شود گناه کنی، آن را از حدقه درآور و دور افکن. بهتر است بدنت ناقص باشد تا اینکه تمام وجودت به جهنم بیفتد. و اگر دست راستت باعث می شود گناه کنی، آن را ببر و دور بینداز. بهتر است یک دست داشته باشی تا اینکه با دو دست به جهنم بروی. آنچه در بالا ذکر شد حقیقتاً سخت است. خیلی هم جدی است. و دوستان، شنوندگان عزیز، این یعنی وقتی شما نمی توانید بر اساس معیارهای خدا زندگی کنید، به یک نجات دهنده نیاز دارید. خودتان را فریب ندهید و سعی نکنید به دیگران نیز اینطور نشان دهید که شریعت را حفظ می کنید. زیرا در این صورت ریاکاری بیش نیست. در میان ما مسیحیان عادت شده که دائما از یکدیگر تعریف کنیم و به دروغ در عوض اصلاح آلودگی ها و ناپاکی های وجودمان یکدیگر را فریب دهیم و جلال را به عوض خدا به انسان می بخشیم. در حالی که یک نقطه کوچک از وجود ما منطبق با معیارهای ملکوت خدا نیست. موعظه بالای کوه باید شما را به سوی صلیب مسیح هدایت کند، یعنی جایی که بر زانو افتاده به نزد خدا اشک بریزید و از او بخواهید که به شما رحم کند. وقتی این انجام شود، یعنی شریعت مورد احترام قرار گرفته و به عمل در آمده است. دوستان، سعی نکنید مرا فریب دهید که باور کنم شما قوانین شریعت را حفظ می‌کنید. می‌دانم که نمی‌کنید، زیرا شما هم دقیقاً مثل من هستید. در متی فصل 5 آیه 31 الی 32 می‌خوانیم: گفته شده است اگر کسی می‌خواهد از دست زنش خلاص شود، کافی است طلاق‌نامه‌ای بنویسد و به او بدهد. اما من می‌گویم هر که زن خود را بدون اینکه خیانتی از او دیده باشد طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر کند، آن مرد مقصر است، زیرا باعث شده زنش زنا کند و مردی نیست که با این زن ازدواج کرده زناکار است. در اینجا خداوند دلایل طلاق را ذکر می‌فرماید. اگر کسی همسرش را به غیر از دلایل مذکور طلاق دهد، زناکار است. متاسفانه این فرمان در روزگار ما و در میان مسیحیان کاملا نادیده گرفته می شود. به هر حال در ملکوت آسمان این قانون برقرار خواهد بود، زیرا در آن زمان نیز مردان و زنانی خواهند بود که مایلن همسر خود را ترک کرده و روش‌های انسانی خود را انجام دهند. ما در مورد موضوع طلاق و سوال‌هایی که در رابطه با این موضوع وجود دارند در فصل 19 بیشتر صحبت خواهیم کرد. در متی فصل 5 آیه 33 الی 35 می‌خوانیم: باز گفته شده که قسم دروغ نخور و هرگاه به نام خدا قسم یاد کنی آن را وفا کن. اما من می‌گویم هیچگاه قسم نخور، نه به آسمان که تخت خداست و نه به زمین که پاینداز اوست و نه به اورشلیم که شهر آن پادشاه بزرگ است، و به هیچ یک از اینها سوگند یاد نکن. بر اساس گفته خداوند عیسی، ما باید از آن گروه افراد باشیم که نیازی به قسم خوردن ندارند. به یاد میآورم وقتی که پسر بچه‌ای بودم، پدرم میتوانست به بانک برود و پول قرض کند و بعد از دو روز برگشته و کاغذ مورد نظر را امضا میکرد، و یا اینکه تلفنی با مسئول بانک صحبت میکرد و آن مقدار پولی که نیاز داشت به حسابش واریز میشد. خب باور کنید در روزگار ما همه چیز فرق کرده است. چرا؟ زیرا جمعیت آنقدر زیاد شده که دیگر امکان ندارد بشود به همه اعتماد کرد. اما خداوند میفرماید فرزندان او در هر موقعیت و شرایطی باید قابل اعتماد و اطمینان باشند. خداوند در متی فصل 5 آیه 37 می‌فرماید فقط بگویید بلی یا نه، همین کافی است. اما اگر برای سخنی که میگویی قسم بخوری، نشان میدهی که نیرنگی در کار است. وقتی یک نفر میگوید که من به یک قفسه پر از کتاب مقدس که 1 کیلومتر ارتفاع دارد قسم میخورم، او همان شخصی است که من به هیچ عنوان باورش ندارم، زیرا فکر میکنم دروغی که او میگوید در واقع 1 کیلومتر ارتفاع دارد. در متی فصل 5 آیه 38 میخوانیم: گفته شده که اگر کسی چشم دیگری را کور کند، باید چشم او را کور کرد، و اگر دندان کسی را بشکند، باید دندانش را شکست. با آغاز ملکوت آسمان و استقرار حکومت پادشاهی عیسی مسیح، سراسر این قانون عوض خواهد شد. متی فصل 5 آیه 39 میگوید: اما من میگویم که اگر کسی به تو زور گوید، با او مقاومت نکن. حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند، گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی بزند. آیا شما به این ترتیب زندگی می کنید یا اینکه با شرارت مقاومت می نمایید؟ خداوند به ما یک دستورالعمل داده است، ولی ما در روزگاری زندگی می کنیم که عاقل کسی است که همه در و پنجره های خانه‌اش را قفل می زند. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 این مطلب را می گوید: اسکندر مسکر به من بسیار بدی کرد، خداوند خودش او را تنبیه کند. در ملکوت خدا شما قادر خواهید بود که پس از سیلی اول آن سوی چهره خود را نیز به طرف سیلی زننده بچرخانید. این موضوع مرا به یاد مرد ایرلندی می اندازد که یک روز یک نفر سیلی به صورتش زد و او را به زمین انداخت. آن مرد ایرلندی بلا فاصله برخاست و طرف دیگر صورتش را نیز به سوی آن شخص گردانید. آن شخص بار دیگر او را به زمین کوبید. این مرتبه مرد ایلندی بلند شد و آن مرد دیگر را چنان کتک زد که نزدیک بود جانش بالا آید. شخصی که در حال دیدن این صحنه بود از او سوال کرد که دلیل این کارش چه بود؟ و مرد ایلندی جواب داد: عیسی مسیح گفته آن طرف صورتتان را نیز بچرخانید، ولی هرگز نگفته که بعد از آن چه کاری باید انجام دهیم. بعضی ها امروزه چنین رفتار میکنند. در متی فصل 5 آیه 40-42 می‌خوانیم: اگر کسی تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد، عبای خود را نیز به او ببخش. اگر یک سرباز رومی به تو دستور دهد که باری را به مسافت 1 میل هم کنی، تو 2 میل هم کن. اگر کسی از تو چیزی خواست، به او بده، و اگر از تو قرض خواست، او را دست خالی روانه نکن. اگر شما بانکداری را میشناسید که مدعی میباشد بر اساس موعظه بالای کوه زندگی میکند، آیه فوق را به او دهید و صبر کنید ببینید دوستیتان چقدر به طول میانجامد. بگذارید ریاکاری را ترک کرده و بفهمیم که قانون و معیار ملکوت خدا واقعا همین است. وقتی خداوند من بر تخت پادشاهی خود روی همین زمین تکه زند، آن وقت است که همه مردم میتوانند به این طریق زندگی کنند. در روزگار ما داد و ستد نمیتواند بر طبق قانون بالا انجام گیرد. سالها پیش اسقف برجسته‌ای گفت که رهبری و هدایت یک ملت بر اساس موعظه بالای کوه ممکن نمیباشد. عقیده من هم دقیقا مانند عقیده او میباشد و من نیز به همین ترتیب فکر میکنم. اگرچه امروزه برای تک تک مسیحیان دستورالعمل معتبری برای زندگی کردن موجود است، این دستورالعمل زمانی به اجرا در می آید که مسیح روی زمین بر تخت سلطنت بنشیند. فکر می کنم این حقیقت کاملا روشن است. در جامعه امروزی ما اکثر کلیساهای ثروتمند ادعا می کنند که بر اساس موعظه بالای کوه زندگی می نمایند و از آن پیروی می کنند. این مطلب هر جلسه روز یکشنبه می باشد که اعضای این کلیساها معمولا به عنوان رژیم مانند رژیم غذایی دریافت می کنند. اما اجازه دهید شما را از یک حقیقت مطمئن سازم که اگر به نزد هر یک از مسئولین ثروتمند کلیسا بروید و درخواست کمک کنید، مطمئناً چیز زیادی و قابل توجهی دریافت نخواهید کرد. روزهای یک شنبه اعضای این گونه کلیساها این جملات را میشنوند که هر کس از تو سوال کند به او ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد روی بر مگردان. به نظر خوشایند است، اینطور نیست؟ روزهای یکشنبه فکر می‌کنند که موعظه بالای کوه یک سند عالی و فوق‌العاده است که انسان می‌تواند بر اساس آن زندگی کند. ولی روزهای دوشنبه همه چیز تجارت سرد و بیرحم است و داد و ستد و پول نقد است که رد و بدل می شود. خب البته کاملا طبیعی است، زیرا قانون تجارت در دنیای امروزی همین است. اما برای ما در این آیه دستور عملی وجود دارد که نباید نسبت به آن بی توجه باشیم. مسلماً ما باید به آنانی که نیازمند هستند کمک کنیم و البته روش‌های زیادی وجود دارد که مسیحیان می‌توانند به نیازمندان کمک رسانند، چه بسا که تا به حال نیز کردند. به عنوان مثال آنچه در تاریخ ثبت شده عبارتند از تأسیس بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و انجمن‌های کمک به فقرا که همگی بر اساس کلام خدا یعنی عمل مثبت می باشد که بر طبق اراده و خواست خداوند است. این اعمال موعظه خبر خوش انجیل را پیروی و دنبال کردند. ممکن است که من ندانم آن را در کجا بشارت دادند، اما ثمر آن را می توانم ببینم. در زندگی یک ایماندار بایستی میوه ها و ثمرات اعمال خوب آشکار و نمایان باشد.